آخرین قسم از اقسام یقینیات عبارت است از فطریات. فطریات اون قضایایی است که در تصدیق به اون احتیاجی به فکر و نظر نیست، ولیکن در این حال بیواسطه هم نیست. مثل قضایای اولیه نیست که خود قضیه تصور موضوع و محمولش باعث بشه که انسان او رو تصدیق کنه، بلکه واسطه میخوره. واسطه هم اموری نیست که در امور گذشته بیان شد، در حسیات و تجربیات و متواترات بیان شد، بلکه واسطه یک قیاسه، یعنی یک استدلال واسطه هست در حکم عقل، در تصدیق انسان. منتها این یه قیاسی است که هیچ وقت از ذهن دور نیست و هیچ وقت غائب از ذهن نیست و همیشه حضور در ذهن داره. البته منافات نداره که اسباب انتباه لازم داشته باشه، ولی که این قیاسی نیست که با فکر لازم باشه انسان رو به دست بیاره، بلکه انسان به اندک توجهی اون قیاس در ذهنش جلوه‌گر میشه و باعث میشه که انسان به اون قضیه‌ای که این قیاس رو اثبات میکنه تصدیق پیدا بکنه. مثلا فرض کنید که شما تصدیق دارید همتون که 2 1/5 10 هستش، 2 5 10 است، اینو همه قبول دارید. خب این که 2 1/5 هست، این یه قضیه نیست که 2 1/5 بودن خودش بدون قیاس و بدون دلیل انسان تصدیق بهش بتونه پیدا بکنه، بلکه دلیل لازم داره. دلیلش البته همیشه همراهشه، برای خاطر اینکه دلیلش اینه که 2 با 4 تای دیگه که مساوی با 2 هستن وقتی جمع بشن که برای ما هم رفته میشن 5 تا، 10 رو تشکیل میدن. پس معلوم میشه 1/5 این قیاسشه، ولیکن این قیاسش وقت از ذهن غائب چطوره؟ نیستش. چون از ذهن هیچ وقت غائب نیست، از این جد کل ما تصور ذهن این 2 و 5 10 بودن را تصدیق پیدا میکنم، یه قبول دارم 2 5 10 هستش. فلزاست که چون هیچ وقت این قیاس از ذهن غائب نیست و همیشه همراه هست، فلزا گفتن این قضایا قضایاییست که قیاساتها معها. دیدید چه خیلی وقتا در مکالمات شخص متکلم میگه بابا این حرفیه که دیگه قیاساتها معها دیگه، یعنی دلیلش باش هستش، میخواد بگه یعنی از فطریاته، یعنی از اون قضیه هایی است که درست دلیل میخواد ولی دلیلش غائب نیست، باش هست، در ذهن موجوده. البته این قضایای فطریات همشون در یک سطح نیستن، بعد زیاشون اشد و جلاءن از بعض دیگر هستن. مثلا مثل همین 2 5 10، خب این انسان زود میتونه بفهمه و قیاسش خیلی زود در ذهن میاد، اما مثلا یه عدد خیلی چند رقمی که نسبت به عدد چند رقمی دیگه مثلا فرض کنید که خیلی هم انسان کم باش سر و کار داره، اونجاها رو ممکنه آدم یه خود بیشتر اسباب انتباه اونجا بیشتر احتیاج بهش هست که خیلی بیشتر توجه کنه، از این باز فکر نمیخواد، اون استدلالش واضحه برای ذهن، ولیکن یه خود فکر احتیاج داره که انسان بفهمه که بله این نسبتش با اون عدد خمسه یا مثلا بیشتره یا کمتره، ولیکن این خارجش نمیکنه از فطری بودن. چرا؟ خب گاهی این تقسیم برای ذهن خیلی واضحه، مثل همین نسبت 2 به 5، گاهی مثلا عدد چند رقمی نسبت به یه عدد چند رقمی دیگر، خب به این زودی برای ذهن واضح نیست. مثلا 2 2 تا میشه 4 تا، اما 19 تا 19 تا میشه چند تا؟ این برای ذهن فورا واضح نیست، این خب باید بیشتر توجه کنه، ولی که در این حال 19 تا 19 تا میشه چند تا، این امر نظری نیستش، امر استدلالی نیستش، فقط توجه میخواست، یعنی نفس باید توجه بده کنه ولی استدلال لازم نیست، یعنی استدلالش به این معنی که برهانش در ذهن حاضره، احتیاج به فکر نداره. السادس الفطریات و هی القضایا التي قیاساتها، قیاس میخواد ولی قیاساتها معها، با اون قضایا هستش. خب همون که یه دفعه این باید اصلا احتیاج به فکر نداشته باشه. بار اول تأمل نکردید که اسباب انتباه که اومد خود به خود دیگه آماده است روزه، دیگه فکر نمیخواد. در فکر اینجوره که بعد از اسباب انتباه اون سه حرکت رو داریم، اینجا بعد از اسباب انتباه اون سه حرکت نیست، اون خودش آماده است روزه دیگه. و هی القضای التی قیاساتها معها ای ان العقل لا یصدق بها به مجرد تصور طرفیها کل اولیات، مثل اولیات نیست که عقل تصدیق به او بکنه به مجرد تصور طرفینش، این تمثیل برای منفیه نه برای نفیه. لا یصدق بها به مجرد تصور طرفین، مثل اولیاتی که یصدق اونجوری نیستش، بل لابد لها من وسطن، بلکه این قضایا وسط میخواد، وسط یعنی دلیل، چون همیشه حد وسط، این که بهش میگن وسط به خاطر این است که اون چیزی که جان دلیله همون حد وسط در برهان دیگه، فلذا به دلیل اطلاق حد وسط میشه. الا ان هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن، چیزی نیست که از ذهن دور بشه، حتی يحتاج الى طلب و فکرن، فكلما چون دور نمیشه پس كلما احذر المطلوب في الذهن، هرگاه احذار بشه مطلوب ما در ذهن، حضرت تصدیق و به تصدیق او در ذهن خود به خود حاصل میشه. چرا؟ لحضور الوسط مع المطلوب، چون وسط و اون دلیل با مطلوب همیشه در ذهن حاضر و غائب نیستش. مثل حکمنا به ان الاثنین خمس العشره، بله حکم ما به این که اثنین خمس عشره هست، فانهازا حکمون بدیهیون، این خمس العشره بودن اثنین بدیهیست، الا انهو معلومون به وسط، اما این معلوم است به توسط یک وسط و دلیلی، نه اینکه مجرد این موضوع محمول متصور میکنم تصدیق پیدا میکنم. اگه اون دلیل نبود این ما هیچ وقت نمیفهمیم که دو خمس عشره است، اون دلیل باعث است که ما فهمیدیم. لانه حالا اون دلیل چیه؟ اون چرا احتیاج به وسط داره و اون وسط هم معلومه؟ لانه الاثنین عددون قد انقسمت الاشارتو الیه و الى اربعت اقسام اخرى کل منهما یساوی. از کجا فهمیدیم دو خمس اشاره است؟ میفرماد زیرا اثنین یه عددیست که منقسم شده اشاره به سوی این عدد و چهار قسم دیگری که کل منهما یساوی با دو. وقتی نگاه میکنیم ببینیم عشره تقسیم شده به این دوه و چهار تا دوی دیگه که با این مساوی هستن، پس میفهمیم که پس این رو حرفته شدن چند تا؟ پنج تا. این یه دونه میشه چی؟ میشه خمسه اینا، پس میفهمیم که دو خمسه عشره. و کل ما ینقسم و عددون الیه، این صغراش که اثنین عددی است که عشره اینجور تقسیم شده به او، و هر چیزی که ینقسم عددون الیه و الى اربعت اقسام اخرى، و هر عددی که منقسم شود و هر چیزی که منقسم شود عدد به سوی اون و به سوی چهار قسم دیگری که هر یکی از اون چهار قسم ها مساوی با اون ما ینقسم اول هستند، فهوه هر عددی که اینجور بشه فهوه خمس و ذلك العدد، پس اون ماین قسم و عددون الی خمس اون عددی میشه که این رو وقتی کنار چهار تا مساویش بذاریم میشه اون عدد بزرگ. بله یک قسمت از پنج قسمت. فل اثنان خمس العشره. خب این یه قیاسی است که واضحه، هر شما 19 اون 19 تا 19 تا چند تا میشه که گفتیم که ایشون بعد از دو ساعت اسباب انتباه جوابشو به دست آوردن، اون هم همینجوره، من تا این قیاسش خیلی طوره تا اینکه ذهن به اون متوجه بشه، ولیکن باز فکر و اندیشه نمیخواد. خب و مثل هذا القیاس حاضر فی الذهن لا یحتاج الی کسب و نظر، و مثل هذا القیاس یجری فی کل نسبت عدد الی آخر، غیر ان هذه النسب يختلف بعض این نسبت ها عن بعض فی سرعت مبادرت الذهن الى المطلوب و عدمها.
در سرعت داشتن مبادرت کردن ذهن به مطلوب و عدم این فرق میکنه. این فرق هم به خاطر چیه؟ این اختلاف به خاطر چیه؟ به سبب این به سبب متعلق به یختلفه. یختلف به سبب قلت الاعداد و زیادتها. خب یه رقمی باشه زودتر، دو رقمی یه خورده بیشتر تأمل میخواد، سه رقمی بیشتر، چهار رقمی بیشتر و هاکذا. و یه علل دیگری هم داره، او به سبب عادت الانسان. یه نفر هستش که فرض کنید یه دکون بقالی داره که همیشه با عددهای یه رقمی دو رقمی سر و کار داره. خب این ممکنه که اینا رو زود بهش بگیم زود بتونه جواب بده. ولیکن یه نفر هستش که تجارت خونه داره همیشه ارقام خیلی زیاد رو این ضرب و تقسیم میکرده و نسبتاش رو میسنجیده و اینا. خب این نسبت به این بنده خدا که چی کنی، این شاید ممکنه همون آدم یه عدد کوچیک ازش بپرسید یه خورده دیرتر بتونه جواب بده، ولی اون عدد بزرگتر رو بتونه ازش بپرسی بتونه زودتر جواب بده. بعضیا من در شهرالشون خوندم که جوری بودن که ارقام خیلی چیز ازش میپرسیدی، مثلا فرض چند رقمی ضرب در چند رقمی، فوراً جوابشو میداده بدون تمام که سوال تموم شده جوابش حاضر بوده. اینجور بوده ذهنشون. در همین ملا جلال شارع سویتی میگه من در ریاضیات به جوری بودم که در کوچکترین مسائلش میموندم نمیتونستم جواب بدم حل کنم، ولی در ادبیات خب از مهره فن دیگه و خیلی کولاک بوده ادبیاتش اونجور بوده. ولی این در اثر اختلاف ذوق ها و فکر ها و اندیشه ها و عادت ها که کسی مثلا نسبت به یه در یه جای خیلی کار کرده، تمرین زیاد کرده چون مربوط به شغلش بوده، خب اینجور شده ذهنش، عادت کرده زود میتونه جواب بده. اون دیگری نبوده دیرتر میتونه. ولی این دیری و زودی دلیل بر این نمیشه که فطری از فطریت خارج بشه یا داخل در فطریت بشه، اینا ملاکش نیست. او به سبب عادت الانسان علی تفکر فیها و عدم این عادت. اینجا توجه داشته باشه، این تفکری که اینجا میگیم نگید خب تفکر اگه بناشه باشه، این تفکر معناش اون تفکری نیستش که احتیاج به که باعث بدیهی نبودنش بشه. این تفکر معناش اینه که توجه اینجا منظوره. فانک تر الفرق واضحا فی سرعت انتقال ذهن بین نسبت دو الى چهار. بلاغا نه، این اینطور نیست. به سبب قلت اعداد و زیادت ها خودش یه جهته که اون نسبت به همه تقریبا اینجور هست. اونایی هم که مثلا عادت نکنه خب عدد کم کمتر فرق میگیره تا عدد زیاد، اونم یه سبب آخری است خودش. فانک تر الفرق واضحا فی سرعت انتقال ذهن بین نسبت دو الى چهار و بین نسبت 13 الى 26. خب ما انک، خب البته بعضی هم هستن که همینا براشون خیلی زیاده، بعضی تخمه رو ازشون که میخری 4 تا تخمه 10 دفعه بیشمارن اینو، یا پول خورد که میخوام بکنن این متوجه درست نمیشه کم به این هاش که میکنه. مثلا اگه یه تومن 6000 کم شد چقدر درش میمونه مثلا اوگاهی. ولی معمولا اینهایی که نسبت به اینها تعمل دارن دیگه بیشتر از اینا رو در طریق اولا. و بین نسبت 13 الی 26 مع ان النسبه واحده و هی النصف، با اینکه فرقی نمیکنه دو نسبتش به 4 نصفه، 13 به 26 هم نصفه، اما اون نسبت آدم زود درک میکنه، اون یه ذره باید تحمل کنه تا متوجه بشه 13 نصف 26. او بین نسبت 3 الی 12 و بین نسبت 17 الی 68 مع ان النسبه واحده و هی الربع. 3 1 ربع 12 تا، 17 هم 1 ربع 68 تا، اما اون از هر کی بپرسی تندی جواب میده، ولی اون یکی رو ممکنه باید تقسیم بکنه تا بتونه جواب بده، تا یادداشت نکنه تقسیم بکنه ممکنه نتونه جواب بده، یا یه ذره بیشتر وقت خلاصه میگیره. پس بنابر این شدت و ضعف داره و فطری بودنش عوض نمیشه چون ملاکش واحده. فطری یعنی احتیاج به قیاسی داره که تو ذهن حاضر با اسم و تنم با حاضر میشه فکر اندیشه نمیخواد. حالا زودتر دیرتر اینا دخلی در این نداره که فطری نشه یا بشه. خب بعد ایشون دو صفحه چیز دادن، تمرین دادن. تمریناش آسونه، مشکلم نیست، نمیخونیم، فقط حل بفرمایید. از ثانی المزنونات، ولی آقا ولی عطف به مسبق نشه تو. نه اینو انشاءالله فردا سوال میکنم تمریناتشو، ولی که بذاریم مثل به قبلی میشه. تمریناتش مشکل نیستش، همین شب که فکر کنید، همین وقتی که مطالعه بحث میکنید، اینا مطالعه کنید، تمرینش راحت. از ثانی المزنونات، مأخوذتون من الظن و الظن فی اللغته اعم من اصطلاح المنطقیین. خب دومین قسم از اون هشت بدیهی که هشت قسم قضیهی که گفتیم داریم مزنونات. مزنونات عبارت از دو تا معنا داره، یک معنای اصطلاحی داره، یک معنای لغوی داره. ابتداعا معنای لغویشو بیان میفرماین، میفرماین که زن در لغت ایشون اینطور ادعا کردن که عبارت است از اعتقاد پیدا کردن نسبت به یک امری که غائبه. مثلا امری که در ذهن حاضره، جلوی نظر انسان حاضره، اعتقاد نسبت به او رو اسمش ظن نمیذارن، گمان به او نمیگن لغتن، بلکه ظن و گمان عبارت است از اون اعتقادی که انسان نسبت به امور غائبه پیدا میکنه، امور که در از حواس ظاهری انسان غائب هستش. حالا لازم نیستش که فاصله مکانی داشته باشه، ولو کنارش باشه، ولی غائب باشه از نظر او. مثلا فرض کنید که یک درد درونی که غائب از نظره، خب من گمان میکنم که این طرف کلیه هامه که درد میکنه مثلا، یا مثلا فرض کنید چیه، اینا که مربوط به اندرون میشه که پیدا نیست و هویدا نیستش. اینا اعتقاد نسبت به امر غائب. حالا اعم از این که این اعتقاد جازم مطابق واقع باشه یا جازمی باشه که مطابق واقع نیست، یا اصلا جزم درش نباشه. پس سه تا فرد داره: اعتقادی که نسبت به امر غائب باشه، اعتقاد جازم مطابق للواقع، اما در صورتی که این اعتقاد جازم مطابق واقع از راه علت این اعتقاد پیش نیامده باشه که قبلا گفت، بلکه از راه تقلید پیش اومده باشه. کسی تقلیدن، همینطور که خیلی وقت آدم اینطوریه، چون مجتهده، مثلا فرض کنید مجتهدی که خیلی بهش اعتقاد داره گفته که فلان چیز اینطوریه، ظن به این مطلب پیدا میکنه در اثر تقلید و اتفاقا مطابق با واقع اون درست گفته. خب اینجا این میشه ظن مطابق با اعتقاد جازم مطابق للواقع، یعنی من اشتباه کردم گفتم ظن پیدا میکنه، اعتقاد پیدا میکنه و مطابق با واقع هم هست، منتها منشأ این اعتقادش کیه؟ تقلید اون آقاست. این رو از نظر لغت نمیگن یقین بهش، این از نظر لغت ایشون میگه بهش میگن چی؟ بهش میگن ظن. در اینها بله بنوان بله مثل تقلید درست کردیم، نگفتیم مثل تقلید که از راه تقلید به دست اومده باشه. و البته این یه اشکالی است که اینا وارد بهشون گفتیم، اونجا هم گفتن که تقلید مثلا اصلا در تقلید منحصر کردن در مت، این یه چیزی بود که قبلا صحبت کرد. خب بعد یا این که نه مطابق چیز باشه، جازم باشه، مطابق با واقع نباشه. مثلا فرض کنید کسی خیال کرد دو تا میشه 5، یقینا هر کجا میگه دست بر نمیاد، خب این مطابق با واقع نیست. یا مثل اون وقتا یادتون باشه یه شب مردم میگفتن امام تو ماه دیده میشه، جز داشتن قسم حضرت عباس. بعد بعضی طلبه ها مرقه میگفت، من بعضی طلبه ها بودن که تیز بودن میگفتن که قابل، خب این تو ماه این اعتقاد داره سفت و سخت ولی مطابق با واقع نیست، اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع، اینم زن نسبش. نه ظاهرا اینجور نیست تو لغت، زن در مقابل یقین در هم یقین داره در یه جا
دارید، ولی یقین گمانیه،
نه یقین گمانی نه، این نداریم، انسان خلاف انسان نداریم هم چیز یقین در تو لغت به نظر من نیست اینطور که یقین و زن در یک جا اطلاق بشه، اون خصوص من وجه بینشون باشه، ظاهرا متقابلن باشن در لغت. و هم فلزاست که این حال این ادعایی که ایشون میکنه خود خیلی چیز نیست که در امر غائب باشه که چیز باشه، ولی آیات ان نزلنا لا تغنی من الحق شیئا هم امثال فرق نمیکنه نسبت حاضر باشه یا غائب باشه، ولی لازم است اون آیات فقط ظنون نسبت به غائب رو بگیم حجت نیست، اما نسبت به حاضر هیچ فقید و اصولی تا این حرفو نذاشته و من نمیدونم از کجا در آورده ایشون که قید غائب بشه. اگر خب بله حاضر ولی یقین بهش بتونه نتونستم بکنم، چه اشکالی داره؟ میشه بله خون رو اینجا به سرخه دارم میبینمش، چون با همه چون نمیدونم زن به خونیاتش دارم احتمال میدونم بیرکل کرام باشه، اشکالی نداره زن نمیدونم اطلاق باشه. حالا ما کار نمو حرف مزفر آقای مزفر رو بزنیم چون وقت دیر میشه، ولی ایشون اینو فرموده. حالا تو لغت شما مراجعه کنیم، ما تو لغت تا حالا یعنی ندیدیم که کسی این حرف رو بزنه، فلذا در آیات و اینها کسی این تقیید رو تا حالا نکرده. خود ایشون هم حتی در اصول الفقه که اصول اینقدر که اصولش در دست این تقیید رو نکرده ایشون. خب بله ها، موارد استعمال این یه حرفیه، ولی موارد استعمال هم ما ندیدیم که بعیده که اینجور چیزی افاده بکنه. حالا یا اینکه نه اصلا جازم نباشه، اصلا اعتقاد جازم نباشه، بلکه یک اعتقاد همین ترجیحیه، مثلا 160 به این طرف معتقده، 170 به این طرف معتقده، همین، ولی جزم نداره. حالا میخوادم مطابق با واقع باشه دیگه یا نباشه. پس سه فرد پیدا کرد از نظر لغوی: جازم مطابق للواقع، جازم غیر مطابق للواقع، اونی که اصلا جزم درش نیست. به همه اینها ایشون میفرماد در لغت اطلاق ظن و گمان میشه و این مقصود ما نیستش، و ظن به معنی الاخص همون معنای اخیریه، یعنی اعتقاد ترجیحی، همونجایی که یه طرف ترجیح میدیم، جزم توش نیست. از نظر لغت، از نظر اصطلاح منطقی، مظنون فقط به این آخری گفته میشه، اما اونجایی که جزم درشه، سوا اون که مطابق باشه یا مطابق نباشه، اون رو از نظر اصطلاح منطقی بشه مظنون گفته نمیشه. بله آقا، حالا نه شرط نیست مطابق با واقع باشه یا نباشه، فرق نمیکنه. باشه در تصدیق هستش، خب مطابق، حالا اینم باید مطابق واقع، حتما مطابق با واقع. حالا ایشون که اینجا قید نکردن که اینجور باید باشه، مگر که به قرینه اونجاشون این حرف رو بزن. این هم ایشون میفرماد که بهش میگن مظنونات. پس بنابراین در مظنونات منطقی احتمال نقیض منصد نیست. قضایای مظنونه احتمال نقیض و خلاف اون قضیه منصد نیست در نظر عقل، منتا موهومه و اون طرف اخرى اون مظنونه و مورد گمان انسانه، ولی احتمال خلاف منصد نیستش، به خلاف یقینیات که در تمامش احتمال خلاف منصد اصلا و احتمال نقیض در نفس داده نمیشه. فرمود از ثانی المظنونات مأخوذتون من الظن و الظن فی اللغه اعم من اصطلاح المنطقیین هنا، در اینجا یعنی در قضایا که یکیشو مظنونات میشمارن. فان المفهوم منه لغتا حسب تتبع موارد استعماله هو الاعتقاد فی غائب به حدس او تخمین من دون مشاهده او دلیل او برهان. این است که اعتقاد انسان پیدا کنه راجع به یک امر غائب به واسطه قوه حدس و تخمینش بدون مشاهده کردن و بدون اقامه دلیل و برهان، فقط به حدس و تخمین راجع به یک امر غائبی یک اعتقادی پیدا بکنه، حالا اون اعتقاد چه جازم باشه چه غیر جازم باشه، چه مطابق باشه چه غیر مطابق باشه. سوا اون کان اعتقادا جازما مطابقا للواقع ولیکن غیر مستند الى علته، این اعتقاد جازم مستند به علتش نباشه، که اگر مستند به علت باشه دیگه لا یزول و اون وقت میشه جزء همون یقینیات، یقینیات بالمناخ. بله آقا، این اونا هم میتونه باشه، اشکالی نداره، اونا هم میتونه باشه. ولیکن غیر مستند الى علته کل اعتقاد تقلیدن للغیر. اون وقت لازمه این حرف ایشون اینجا اینه که توجه دارید که این لازمه این حرف اینه که مظنونات لغوی، یک قسم از مظنونات لغوی میشه یقین بالمعنی العمی که قبلا گفتیم، یکی از اقسام یقین بالمعنی العمی میشه، منتها با یقین بالمعنی الخاص تقابل داره، چون تقلید
حدس هم گرفته.
بله آقا،
حدس هم گرفته
که چی؟
حدس هم یقین بالمعنی الخاص ما نمود،
نه این حدس ظنیه، این حدس یقینی که نیستش.
حدس هم اگه چند جور داره؟
بله گفتیم بود، اشکالی نداره. خب او کان اعتقادن جازمن غیر مطابقن للواقع، یا اینکه این اعتقاد جازمی باشه که مطابق با واقع نیست و اول جهل المرکب، که البته از اقسام علم دیگه این شمرده نمیشه. او کان اعتقادا غیر جازم به معنا ما یرجح فیه احد و طرف القضیه النفی او الاثبات مع تجویز طرف الاخر، یا اینکه اعتقاد غیر جازم باشه. اعتقاد غیر جازم باشه یعنی چی؟ چون اعتقاد غیر جازم دو طرف داره، ناچار تفسیر کرده. اعتقاد غیر جازم هم طرف مرجوح رو میگیره هم طرف راجح رو میگیره، پس چون این دو طرف رو میگیره تفسیر کرده تا اینکه طرف مرجوح رو خیال نکنیم بهش میگن زن از نظر لغوی، نه، طرف راجح رو از نظر لغوی بهش میگن زن. اعتقاد غیر جازم به معنا ما یرجح فیه، اونی که ترجیح داده میشه در او یکی از دو طرف قضیه، حالا اون دو طرف نفی باشه یا اثبات، مع تجویز طرف الاخر، با اینکه طرف دیگری رو هم که ترجیح داده نشده تجویز میشه، تجویز میکنه عقل، یعنی روا میدونه، احتمالش رو که احتمالم داره اینجور بشه، ولیکن مظنون این طرفش هستش. و هو یساوق الظن بالمعنى الاخص به اصطلاح المنطقیین المقابل لليقین بالمعنى الاعم. حالا این آخری که اعتقاد غیر جازم باشه به معنا ما یرجح فی احد طرف القضیه، این مساوق و برابر با ظن بالمعنى الاخص به اصطلاح منطقی نیست، که این ظن بالمعنى الاخص مقابل یقین بالمعنى الاعم، ولی که ظن لغوی مقابل یقین بالمعنى الاعم نیست، ظن بالمعنى لغوی مقابل اون نیست، بعضی با اون نسبتش اون موضوع منوجه، بعضی افرادش مندرج تحت او هستن. و ظن المقصود بهی به اصطلاح المناطقه هو المعنى الاخیر فقط و هو ترجیح و احد طرفی القضیه النفع او الاثبات مع تجویز طرف الاخر که روشه. و هو ظن بالمعنى الاخص، ظن بالمعنى الاخص هم همینه، و قضایای مظنونه که یکی از قضایای سمانی شمرده شد اونیست که این تعریف اخیری برش صادق باشه. بلاغا همونی که گفتیم دیگه، اینجا به خدمت من نه تو استتو منطق ما همچی دیگه اصطلاحی غیر از این من یادم نمیاد داشته باشیم. این که بهش میگن بالمعنى الاخص در مقابل همون معنای چیز لغویش هست ظاهرا، نه اینکه خود مناطق دو تا اصطلاح دارن، ظن بالمعنى الاعم ظن بالمعنى الاخص داشته باشن. فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها اتباعا لغالب الظن مع تجویز نقیزه. بنابراین مظنونات بنابر این تعریفی که ما کردیم میشه قضایایی که باور به اونها حاصل میشه اتباعا لغالب الظن، به خاطر پیروی نبودن با ظن غالب. چرا تصدیق بهش پیدا میکنیم؟ به خاطر اتباع ظن غالبی که برامون پیدا میشه نسبت به اون قضیه. اینی هم که داریم ظن غالب لغالب ظن که خودش میفت، خب تو ظن همین غالبیت افتاده دیگه. بله، این چیز نیست، نمیخواد قید احترازی نیستش، بلکه در حقیقت همون توضیح اون غالب هستش. مع تجویز نقیزه، کما یقال مثلا فلانون یسار رو عدوی فهوه یتکلم علیه، فلانون ساره یعنی کلمهو به سرن، کلمهو فی اوزانه یعنی در گوشی حرف زدن، فلانون یسار رو عدوی، فلانی در گوشی حرف میزنه با عدو من فهوه یتکلم علیه، پس او بر علیه من داره حرف میزنه، ولی بر علیه من حرف میزنه، بلند حرفش رو میزنه، این که تو گوشش داره حرف میزنه و سری داره حرف میزنه بر علیه منه. خب این زنه، خب شاید هم نه، یه چیزی مربوطه به خودشه درباره منم نیست که عدو بشم، خب خجالت میکشه دیگران بفهمن، داره برای اون یواشکی میگه. خب یا این نمیخواد، یه چیزیه که نمیخواد پخش بشه، بر علیه منم نیست، به منم اصلا ربطی نداره. ولی آدمی که میبینه یه کسی با دشمنش داره حرف میزنه، ای آدم دقیقی مثلا آدم های حسابی که خیلی، ولی آدم های معمولی اینجوره که فورا گمان پید، بعد که حتی شاید قسم از عباس و یقین آم یقین دارم داره برای من حرف داره میزنه با عدب به من. خب این مظنونات، اینوش میگیم از قضایای مظنونه. او فلانون لا عمل له فهو سافل، یا فلانی عملی برای اونیست کاری نشرده پس اون سافله، یعنی در پایینه. خب تو ندیدی عملی نکرده، لا عمل له فهو سافل، این دلیل نمیشه، برای اینکه گاهی عمل نکردن موجه در اثر عذر باشه، هر عمل نکردنی موجه به سافل بودن نمیشه. ولی مظنون اینه که خب معمولا خب چه عذری داره؟ خب مثلا آقا هیچ عملی نکرده، مثلا لا اله نفی جنسه، هیچ عملی یه عذری داشته باشه که هیچ عملی ازش در نزنه خیلی بعیده، ولی احتمالش هم هست که نه واقعا عذری داشته که نتونسته انجام بده، پس اینم میشه جزء مظنونا.
بالاخره عذرم داشته باشه، باز بالاخره اون چیه؟ پیدا نکرده.
کی پیدا نکرده؟
حالتی که انسان در اثر عمل کردن پیدا میکنه، علوی که با عمل کردن پیدا
میکنه. نه معذور باشه که اینطور، نه خیلی میخواد، ولی فلزاست که ممکنه کسانی که الان زندگی میکنن اینا با اصحاب مؤمنین علیه السلام چی باشن، به خاطر اینکه واقعا جوری هستن که اگه اونجا حاضر بودن کارو میکردن، واقعا اینجورن هم. بله نگه ان روایاتی که گفتن، یکی از روایات متواتر گفتن، هیچ روایت متواتر نداریم مگه چند تاش، ایدیش همینه انما الاعمالو بالنیات، که اینو گفتن متواتره، بعضی گفتن الله، ولی خب متواترم نباشه خیلی زیاده، یه تواتر معنوی میتونیم بگیم، تواتر اجمالی میتونیم بگیم داره، تواتر اجمالی معناش اینه که چند تاست ولی یقین داریم یکیش صادر شده، تواتر معنوی اینه که به خدمت شما مضامین مختلفه ای هستش که از، یعنی یک مضمون از جاهای مختلف به دست میاریم. مثلا مثال میزنم به شجاعت حضرت امیر، ما یه روایت هزار تا روایت نداریم که امیرالمومنین شجاعون، امیرالمومنین شجاعون، اینجور ما روایت نداریم، ولی غزوات امیرالمومنین نقش شده، داستان‌های مختلف نقش شده، هر کدوم مربوط به یه جاست، ولی همه اینا در یک دلالت شریکن و به دلالت التزامی. خب برای خاطر اینکه اونا فایده نداره، اونا میتونه اینا، ما آخه اینا رو داریم میخونیم، یقینیات فقط پایه برهان قرار بگیره، اون هم از مال برهان نیست، یقینیات، یقینیات که میخواد مال برهان قرار بگیره اون نمیتونه یقینیات تعقیب، چون پایه نداره که اون تای چیزش از بین رفت، وثوقش از بین رفت، آبه میره دیگه. بفرماید که او فلان ناقص الخلقه فی احد جوارحه ففیه مرکب نقص، فلانی ناقص الخلقه است در یکی از جوارش، مثلا کلش کچل، ففیه مرکب النقص، پس در این آدم جوهر نقص هست، پس در این آدم جوهر نقص موجوده، ممکنه از جهات دیگه‌اش هم ناقص باشه، این آدمی که مثلا پاش لنگه فرض کنید که گوشش هم لابد چیزه ثقیله، مثلا چشمش هم کم می‌بینه، مثلا مغزش هم مثلا فلان، آدم این احتمالات در ذهنش میاد دیگه، مثلا فرض کنید که وقتی می‌خواد یه کاری به کسی واگذار بکنه، درست در این جورجه ها آدم این زن ها رو پیدا میکنه، میخواد یه کسی واگذار بکنه، یا هم میخواد مثلا یه زن بگیره فرض کنه، میگن که آقا این کچله، میگه خب این کچله لابد مثلا وزن گوشش سنگینه، یا نه زن به اینا پیدا میکنه دیگه، پس بنابراین اینها زن، البته احتمال خیلی خوب نه مرکب نقص شاید درش نباشه، فقط همین اینجا نقص داشته باشه، جای دیگه هم نقص، این احتمالش هم هست، ولی آدم معمولا اون طرف پیشش میچربه. این هم از این از سالس المشهورات و تسمى الزایعات ایزن، مشهورات بر دو قسمه، یکی مشهورات بالمعنى الاعم، یکی مشهورات بالمعنى الاخص. مشهورات بالمعنى الاعم عبارت است از اون مشهوراتی که آراء همه عقلا یا بیشتر عقلا یا یک طائفه از عقلا، آراء همشون متوافقه بر اونه و همه قبولشو دارن، همه عقلا، یا کثیری از عقلا یا یک گروه خاص از عقلا، مثلا متکلمین، فلاسفه، مثلا فقها، اصولیین، اونو قبولش داره. منتها خب این که همه قبولش دارن منشأ میخواد، یه وقت هستش که منشأش یک سلسله امور خاصه ایست که بعدن میگیم، اگه اون باشه منشأش اونو بهش میگیم مشهور بالمعنی الاخص، یه وقت نه منشأ اعم مزنه که اونا باشه یه چیز دیگه باشه، مثلا همین که از اولیاته باعث شده که همه هم قبولش داشته باشن، چیزی که از قضایای اولیه، خب علاوه بر این که از اولیاته، همین اول اولی بودنش باعث شده که آراء همم تطابق علیه، آراء همم باش موافق باشه، همه پذیرنش. چون که مثلا از متواترات و تواترش برای همه هست یا از تجربیات همگانی هست، مثلا یکی از تجربیات همگانی اینه که آدم زیاد نمک بکنه تو غذا شور میشه، همه قبول داره. خب این از تجربیات هست، از از چی مشهورات هست، اما تجربیاته چون همه تجربه کردن و همین که چون همه تجربه کردن باعث شده همه قبولش بکنن، پس ملاک مشهور بودن هم درش هست. پس این میشه از اون به خدمت شما دو ضربه، هم میشه به اولی هم مشهور، هم میتونه در برهان ازش استفاده بشه، هم در اون جدلیات که ما از مشهورات میخوایم استفاده کنیم میتونیم در اونجا ازش استفاده بکنیم اینجور. پس مشهورات بالمعنی الاعم عبارت است از اونی که تطابق آرا برش شده، منشأ این تطابق چه امور خاصه‌ای باشه که بعداً میگیم و چه نه همین اولی از اولیات بودن و از فطریات بودن و از این امور بودنش باشه، این بهش میگیم مشهور بالمعنی الاعم. اما مشهور بالمعنی الاخص اونیست که نه، منشأ مشهور بودنش این نیست که از اون قضایای سابقه هستش، بلکه یک سلسله امور دیگه باعث شده که مشهوره و واقعیتی جز مشهور بودن نداره. این هست بالمعنی الاخص، فقط شهرت داره همین و پایه‌ای غیر از شهرت نداره. یعنی امری نیست که از اولیات باشه، امری نیست که از فطریات باشه، به این که اگه شهرتشو برداری دیگه لا اعتبار له، فقط هر چی ارزش داره و بها داره به خاطر شهرتش، به حیث که اگه شهرتشو بگیری دیگه هیچ میشه. این میشه مشهور بالمعنی الاخص، اینه که در مقابل اونهاست. مشهور بالمعنی الاخص است که در مقابل اون بدیهیات قبلی شمرده میشه و در مقابل مظنونات و یقینیات شمرده میشه، ولی مشهور بالمعنی هم با اونا قابل جمعه. ممکنه یه چیزی مشهور باشه، گفتیم از اولیات هم باشه، ولی مشهور بالمعنی الاخص اونیست که فقط مشهوره، یعنی فقط اتفاق آراء برش شده، فقط اتفاق آراء برش شده. حالا بله؟ نه بله، همه قبولش دارن، همه اتفاق آراء حالا نه لازم نیست به طور جزم و یقین هم باشه، همه اینجور محیشون شده، همه قبولش دارن. مثلا مثل این رسم هایی که در عروسی ها و در این تشریفات و آمد و رفت های اجتماعی و این احترامات و این چیزا، اینا یه چیزای عقلی نیستش که از اون قبلی ها باشه که شمردیم، ولیکن همه پذیرفتن اون رو، درست؟ مثلا این که آدم توی مجلس توی جماعتی مثلا آرق بزنه، همه قبول دارن قبیله، خب بد بکنه همه آرق بزنه مثلا آرقشون من آرق چه بداره، ولیکن این همه قبول دارن بد، همه میگن بد، هیچ منشأی غیر از اینم نداره، درست؟ فلزاست که اموری که از مشهورات صرف هست قابل تغییر و تبدله، چون ارزشش به شهرتشه. مادامی که شهرت هست این از قضایای مقبوله، اگر اومد یک فرهنگی دیگه غالب شد اون فرهنگ قبلی رو از بین برد، اونا ارزشی از بین خواهد رفت، با اینکه قبلا از مشهورات بوده. می‌فرماد که المشهورات و تسمى الضایعات ایزن، از ضیوع به معنای شیوعه و چون مشهورات شیوع داره در بین همه، از این جهت میگن ضایعات. و هی قضايا اشتهرت بین الناس و ضاع ای شاء التصدیق بها عند جميع العقلاء، یا اکثر عقلا یا طایفه خاصه ای از عقلا، یک طایفه خاصه ای اینو مشهور، اینو همشون قبول دارن این مطلب را. بله آقا؟ بله دیگه، گاهی همه گاهی چی؟ گاهی مثلا مشهوره، بعد بگیم مشهوره مثلا خاصه، مشهوره گروه خاصه، نمیتونیم بگیم مشهوره اندال اقلاست دیگه. و هی علا معنیین، المشهورات بالمعنی العام و هی التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء الاقلا کافتن و ان کان الذي يدعو الى الاعتقاد بها کونها اولیتن ضروریه، اگرچه چیزی که دعوت کرده و باعث شده به اعتقاد پیدا کردن به اون مشهورات بودن اون مشهورات باشه اولیتن ضروریتن فی حد نفسها، بودن اون مشهورات باشه اولیه‌ای که ضروریه هست در حد نفس خودش و پیش خودش، با اینکه پیش خودتون پیش خودش ضروری هست و همه از باب ضروری بودنش قبولش دارن، واسه اینکه خب مشکورم بشه قهرن، یعنی تطابق آرا هم برش بشه. ولها واقع اون ورا تطابق الارا علیها، و برای اون قضايا، برای اون مشکورات واقعیتی است پشت سر تطابق آرا بر او، یعنی پشت سر این ماورای اینکه همه قبولش دارن و آرایشون برش متفق شده یک واقعیتی داره، به خاطر اینکه از اولیاته یا به خاطر اینکه از تجربیاته یا به خاطر اینکه از فطریاته و یا از متواتراته، پشت سر این اتفاق یک واقعیت خودش داره، به خلاف قسم دوم که نه، همه واقعیتش تو همین شهرتشه، شهرتو بگیری دیگه هیچه. فتشمل المشهورات بالمعنى الاخص الاتیه، پس شامل میشه مشهورات بالمعنى العام، مشهورات بالمعنى الاخصی که میاد اونا رو شامل میشه، و تشمل مثل اولیات و فطریاتی که یمن قسم الیقینیات البدیهیه، و علی هذا فتدخل القضیه الواحده مثل قولهم الکل اعظم من الجزء فی الیقینیات من جهت و فی المشهورات من جهت اخرى، از جهت اینکه نفس تصور موضوع محمول کافی است در تصدیق به او جزء یقینیات و اولیات شمرده میشه، و از جهت اینکه تطابق علیه آراء همه عقلا از این جهت جزء مشهورات شمرده میشه، و اتفاقا همون بدیهی بودنش علت مشهور شدنش هم شده در اینجا. اصانی المشهورات بالمعنى الاخص او المشهورات الصرفه، مشهورات صرف و خالص، یعنی غیر از مشهور بودنش چیز دیگه نداره، ضرورت و نمیدونم این حرفا نداره، بداهت و اینا، و هیه احق به صدق وصف شهره علیها، این استحقاق بیشتری داره به صادق آمدن وصف شهرت بر اونها، چون غیر از این چیز دیگری درش نیست. چرا؟ لأنها القضایا التي لا عمدت لها في التصديق إلا الشهرة و عموم الاعتراف بها، زیرا این قضایای مشهورات بالمعنى الاخص قضایایی است که پایه‌ای برای او نیست، ستونی برای او نیست در تصدیق پیدا کردن به آن، مگر شهرت و همگانی بودن اعتراف به او. فقط پایه این که ما قبولش داریم اینه که مشهوره، همه اعتراف دارن که بابا این آرا خودتان خوب چیزی نیست، ما بخاطر این قبول داریم، درست؟ لخ آدم بیاد تو خیابون مثلا، نه اینکه لقمه این پیرم برش نباشه، مثلا همینجور بیاد تو خیابون بگه زشته، مثلا یه طلبه مثلا فلان جور بیاد تو خیابون این زشته، خب این یه چیزایی است که چون همه قبولش دارن و عموم اعتراف، عموم مردم به او اعتراف دارن، برای ما زشته. حالا یه موقع یه وقت بود که مثلا ساعت موچی برای طلبه خیلی بد بود، مثل کفر ابلیس بود، حالا کم کم عوض بود. یه موقع بود که اگه طلبه مثلا طلبه که عموم نداره کلا سرش نبود خیلی بد بود، یه وقت من خودم در صف جماعتی که کلا سرم نبود خیلی این چیز رو من گفت که چرا مثلا کلا سرت نیست، خیلی پیش بد بود، خب مثل عادات دیگه بعد عوض میشه، هیچ حقیقتی غیر از این نداره که همه اعتراف بهش دارن و مشهوره، صرف نظر از این ستونی و پایه‌ای و تکیگاهی نداره. مثل چی؟ که حسن العدل و قبح الظلم، خب مثل حسن عدل و قبح الظلم، خب عدل خوبه، خب ظلم قبیحه، این از قضایای مشهوراتی است که هیچ املا عمدت لها الا شهرتش و تطابق آرا و عموم اعتراف به او، البته یه چیز بی خودی هم نیست، ولیکن آیا ظلم بده؟ از تجربیاته، از متواتراته، چه دلیلی باشه؟ چرا ظلم بده؟ قیاسش چیزی؟ پس یاد این بود که قیاسات ها معها بل آقا با شما چشیدید؟ اون ظلمش رو میبینید، اما قبحش رو چی؟ قبحش رو میچشید؟ دردتون میاد، این تنفر دارید، قبح غیر اینا
اولیات چند بشه ببینید، همین که تصور معنای عدل بکنی و بدی بکنی میفهمی عدل بده،
نه
چرا دیگه؟
چرا بد؟
هر کسی
چرا بد باشه؟ من میگم خب حالا این یه مسئله، این مثال، این مثال ایشون فرموده، مرحوم آشمان حسین هم از که از اعظم فن اصول و همچنین اونا هم، ایشون هم تو اصول هم، ولی بعضی از بزرگان به این اشکال دارن، به این مطلب که مثلا این ظلم و مثال ها که این مثال هم از امثله اینجاست، آیا حسن عدل و قبح ظلم از مشهورات شمرده میشه، به این معنی که لا اصل لها الا شهرتش و عموم اعتراف به او و لا هیچ پایه دیگه عقلی نداره. این ایشون از کسانی است که طرفدار این نظریه هستش. البته نظریه است که خیلی سخت قبول کردنش. و که وجوب ذب عن الحرم، وجوب دفاع و ذب از حرم و ناموس، این هم یه چیزیست که همینه دیگه، فقط عموم اعتراف هستش، یه اعترافی که همه قبولش دارن، یه نفر بده نمیشه که بگه نه اینطور نیست، همه اعتراف رو بودن. بله خب بله اونو حالا اون ممکنه یه جهت دیگه داشته باشه، اون استدلال داره میتونیم بگیم که از فطریاته، چون که من میخوام به سعادت برسم و سعادت رسیدن باید حیات داشته باشم، اگه این منو بکشه دیگه حیات ندارم، پس واجبه از خود دفاع بکنم، اون میشه گفت جزء فطریات. و واستهجان و ایزاء الحیوان لال غرضن، خب زشتی و زشتی ایزاء حیوان نه به خاطر غرض، هم تو اینجا نشستم یه گربه اینجا رد میشه یه سنگ بهش میندازم یا مثلا چی. این حتی شیخ انصاری، من چند روز پیش تو رساله، یعنی چند هفته پیش بود تو رساله ایشون دیدم که سوال شد ازشون کردن، ایشون گفتن حرام است ترسوندن گربه، ترسوندن گربه حرام، ایشون فتوا داده. خب این هم چیه؟ لال غرضن. حالا یه وقت غرض داره، مثلا میخواد گوشت داره اینجا برداره، حالا میخواد دنبار یا گوشت که اینجا از برداره بخوره، اینجا میترسنش که در بخوره، این غرض داره. بعدش این وقت کشکی تو حیات داره راه میره، اون بدبخت داره اونجا راه میره بازش گرفته میخواد اونو بترسونه، اینشون فتوا داده که این حرامه. بله آقا
میترسونه حرام
نیست، تکلیف نداره. خب فلا واقع لهذه القضايا چیزی آقا چنده باشه نذار، فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، خب واقعی و حقیقتی برای این قضايا نیست وراء و پشت سر تطابق پیدا کردن آراء بر او، بل واقعها ذلک، بلکه اصلا واقعیت و حقیقت این قضايا همین تطابقه، غیر از تطابق چیز دیگری نیست. فلو خلی الانسان و عقله المجرد و حسه و وهمه، اگر که خالی گذاشته شود انسان با عقل تنهاش و حس و وهمش، ولم تحصل له اسباب الشهره الاتیه، اسباب شهرتی که بعدا خواهیم گفت برای او حاصل نشه، یا آدم پشت کوه قاف باشه اصلا تو اجتماعی نیاد که اون اسبابی که گفتیم. خیلی از این چیزایی که ما میگیم قبیحه قبیحه، اصلا اون درد نمیکنه که اینو قبیحه، چون واقعیت غیر شهرت نداره که. بله فانه لا يحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله او حسه او وهمه فيها بشيء، در این قضايا به هیچ چیز قضاوت نمیکنه. ولا ينافي ذلك انه بنفسه يمده العادل و يذم الظالم، و منافات نداره ذلك اینکه عقلش حکم نمیکنه به شیئی از اینها، به اینکه بابا حسنه یا قبیحه، اینکه این شخص صحیح مدح میکنه عادل را و ذم میکنه ظالم را. همین آدم یه نفر بیاد بی خود اینو درباره او عدالت یا در اثر این که بهش خوبی شده انسان در این مدح در اثر این باشه که اون قضایا رو قبول داشته باشه، یعنی قبیح اون رو واقعا قبول داشته باشه که روی اون هم نه قبیح هم نیست درست، ولیکن مثل این که خداوند بهش نبره عبادت هم که نبره بهش نبره، ماشه استحقاق گردن خدا پیدا نمی کنه، از اون اگه وعده داد وفا میکنه، ولی ما عبادت بکنیم استحقاق پیدا نمی کنیم بر گردن خداوند که باید ما رو حتما به بهش ببره یا باید حتما به جهنم ببره. ولی اگه استحقاق باشه، این یه وقتی آقای حائری می فرمونن در درس که مثلا ما که میگیم که اگه ما گناه کردیم مستحق جهنم هستیم، معناش این نیست که ما یه حقی به گردن خدا بدون میکنیم برای که جهنم ببرتمون که اگه نبردمون حق اون رو نداده، معناش این نیست. استحقاق معناش اینه که یعنی اگر بکند حق است در محلشه، معناش اینه ما مستحق جهنمیم، معناش اینه مستحق بهشتم هستیم، معناش همینه. خب حالا یه نفر، این آدم اگر خداوند اومد و فرض کنید جهنمش نبود، خب این در اصل اینکه عذاب نمیده خدا رو مدح میکنه درست، و حال اینکه این جهنم نبردن ممکن رو قانون عدل نباشه، روی فضل و بالاتر از چیز دیگه ای باشه، ولی عدل اقتضا میکنه که جنگ برنش. پس بنابراین این که نه که اون قضایا رو بهش تصدیق داشته باشه یا نداشته باشه، اون چون به خوشش اومده خودش مته. لا بله ولا ينافي ذلك انه بنفسه يمده العادل ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها، ولكن این مدح و ذم این آقا غیر از حکم نمودن به تطابق آراء بر اون قضايا. وليس كذلك حال حكمه، حال حكمه بان الكل اعظم من الجزء كما تقدم، ولكن این چنین نیست حال حکم انسانی که خودش گذاشته شده است و عقلش و حس و وهم و همه چیز ازش گرفته شده است، حال حکمش به این که کل اعظم از جز است همونطور که گذشت اینجوری نیست. اونجا اگه همه اینا رو ازش بگیرن باز حکم میکنه که الکل اعظم من الجز. فانه لو خلی و نفسه کان له هذا الحکم که اعظم است، و علی هذا فیکون الفرق بین المشهورات و الیقینیات ما ان کل منهما تفید و تصدیقا جازما، با اینکه هر دوش تصدیق جازم به انسان میده، همونجور که یقین داره الکل اعظم من الجز، همونجور هم یقین داره عدل حسنون و ظلم قبیحون. با اینکه اینجوری هستش، فرقشون در این حال اینه که ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقتن لما علیه الواقع و نفس الامر المعبر عنه بالحق و الیقین. در یقینیات باید اون قضیه مطابق با واقع باشه، که واقع ازش تعبیر میشه به حق و یقین، باید مطابق باشه قضیه یقینیه با حق و با یقین و با متن واقع، که لو کش فلغتا ما ببینیم این اینمونه. اما در مشهورات نه، واقعی نداره غیر از همین که اغلا برش تطابق کردن، واقعش از همینه، چیزی غیر از این نیست. یه چیزیست که فقط واقعش اینه که یه قضیه است که اغلا برش تطابق کردن، واقعی ماورای این نداره. می‌فرماید که من بله ان المعتبر فی الیقینیات بودن اون یقینیات است مطابق با اونی که واقع بر اون است و نفس الامر بر اون است. المعبر نفس الامر و واقعی که تعبیر میشه از او به حق و یقین. خلاصه معتبر در یقینیات مطابق بودن با حق و یقین است، باید با او مطابق باشه. و المعتبر فی المشهورات مطابقت و حال توافق الآراء علیها از لا واقع لها غیر و ذالک، همونطور که توضیح دادیم. و سیعتی ما یزید و هذا المعنا توضیحا، و لذالک لیس المقابل للمشهور هو الکاذب بل الذی یقابله الشنیع و هو الذی ینکره الکافه او الاکثر و مقابل الکاذب هو الصادق. می فرماید که چون مشهور اونی نیست که مطابق با واقع باشه، تا اونی که مشهور نیست قهرن چیزی بشه که مخالف با واقعه، قهرن اونی که مشهوره چون مطابق با واقع تعریف صادق درش، صدق درش بیاد بگیم صادق، و اونی که مشهور نیست تعریف کذب درش بیاد بگیم کاذب. اینجور نیست، بلکه اونی که مشهور نیست میشه چی؟ میشه شنی، نمیشه کاذب. با اینکه مشهور نیست میشه شنی. شنی یعنی چیزی که مردم قبولش ندارن، از ذهن مردم دوره، ذهن مردم زیر بارش نمیره، اینو میشه بگیم شنی. و حال اینکه اگر مشهور یعنی چیزی که مطابق با واقعه، خب خلاف مطابق واقعه میشه چی؟ میشه کاذب. همین که ما به مخالف مشهور نمیگیم کاذب بلکه بهش میگیم شنی، دلیل بر این است که در شهرت اخذ نشده مطابقت با واقع. ولی اگه مطابقت با واقع در شهرت اخذ شده بود، مخالفش باید کاذب بشه، چون عدم مطابقت با واقع درش هست. ولذالک لیس المقابل للمشهور هو الکاذب بل الذی یقابل المشهور الشنیع. شنیع چیه؟ هو الذی ینکره الکافه او الاکثر و مقابل الکاذب هو صادق. مقابل کاذب عبارت است از چیزی که صادقه، و این قضایا صادق اصلا من نداره نسبت به القبح و الظلم و قبیح هم بگیم صادقه، غلطه، تو واقعی نداره که مطابق او باشه، باید بگیم مشهور فقط. و صلی الله علیه و آله.